أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا ومقتدانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. ظاهرا بحث ما در اون فرع اظهار براءت هم تمام شد، که نتیجه گرفتیم که این روایات که از امیر المؤمنین هستند که اما البراء فلا تتبروا عنی، اینها مربوطن به یه موقعیت خاصی که مصلحت بسیار مهمی نسبت به این مطلب مقتضی بوده، دوران معاویه بوده، دوران از محلال اسلام واقعی، که اگر چنانچه تقیه می شد دیگه خیلی وضع فرو می پاشید. ولی حکم متعارفش، یعنی خارج از این چارچوب خاص، همونیست که در زمان صادقین علیهم السلام آمده. که چی؟ که تقیه، یعنی باز هم هر دو مجازن، اما یعنی اگر یک کسی خودش اختیار کرد، ترجیح داد، اون جنبه را هم لعوزالت، هیچ روایتی نداریم که اون تقطیع شده باشه. اما حکم اولیه شرعی تقیه است و لازم مجازه که تقیه بکنه، ولی اگر خودش هم انتخاب کرد شهادت را، اونم مانعی نداره و فیضه. بله، فضلیش. عرض می شود. اما خب فرمایشات حضرت امیر نهی از تبریه، اما البراء فلا تتبروا عنی، مال زمان خاصه. عرض میشه حالا آمدیم سر یه بحث دیگه که به طور کلی حکم تکلیفی تقیه چیه. شیخون الاعظم فی رسالته المعمولت فی التقیه فرموده که تنقسم الی الاحکام الخمسه، فرموده که پنج حکم احکام خمسه درش متصوره. آره، و خلاصه مطلب این است که خب یک قسم تقیه واجبه و اون در صورتی است که هدف یه هدف واجبی باشه از تقیه. ما یکون لدفع ضرر متوجه الی من النفس او العرض بحیث یکون دفعه واجبا. یک ضرر و خطر واجب و دفع. لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، از مصادیق اونه، فلهذا واجب این خودش دفع کنه، فلهذا تقیه واجب میشه. و المستحب، قسم مستحب هم داریم و اون ما یکون موجبا للتحرز عن کونی معرضا للضرر، به معنی انه من الممکن ان یکون در ترک مقتضی ان الی الضرر تدریجا، که ترک المدارات مع المخالفین. بله، شیخ فرموده یک چون جور ضررهایی هست که دفعی و آنی نیستن، ولیکن یعنی طوری که دفعشون واجب باشه، ولیکن به مرور زمان انسان در معرض تضرر واقع میشه، تدریجی هم. بله، و خیلی جدی نیستن. مثل این که مثلا در اثر این که توی نماز جماعت های اونا شرکت نکنه و منزوی بشه و در تشییع جنازه ها حضور پیدا نکنه و امثال اینها منزوی میشه و این انزوا نهایتاً منشأ سوء ظن اونها میشه و به تدریج ضررهایی بهش متوجه میشه. این ضررها واجب و دفع نیست، اما مستحب تحرز از اینها. پس این نوع تقیه که اهدافش مستحبه یا مستحبه. بعد فرمون و المباح ما کان التحرز عن الضرر بالتقیه و ترکه بعدم التقیه متساویان فی نظر الشارع لکون مصلحت التقیه و ترکها متساویه دبنان بین بین المحظورین، یعنی دو مصلحت که با هم تزاحم میکنن. اگر عرض میشه تقیه بکنه یه مصلحتی گیرش میاد، اگر نکنه یه مصلحت واقع، چون وقتی آدم تقیه میکنه خب مصلحت واقع از دستش میره دیگه، حتی به حکم واقعی عمل نمیکنه، لازم مصلحت واقع از دستش میره. اون وقت در جایی که اینا اون مصلحت واقع که از بین میره با مصلحتی که به وسیله تقیه به دست میاد برابری بکنن با هم و مساوی باشن، اون وقت این میشه چی؟ میشه مباح، چون که دیگه میشه متساوی طرفین، هر دو طرفش مصلحت دارن، بکنی مصلحت دارن، نکنی بازم مصلحت دارن و مصالحش هم برابری میکنن با هم، وقتی خود به خود میشه مباح، مثل تخییر عقلی دیگه، مثل تخییر در مورد دوران بین المحظوره، چطور عقل حکم میکنه به تخییر، اینجا هم همونطوره. بله بله، عرض شود به خدمت شما مثل همون تخییر در اظهار براءت، تخییر در اظهار براءت که در فعلش یعنی در اظهار براءت حفظ نفس و در ترکش اعلاء کلمت الله، هر دو با هم با مقابله میکنن دیگه، دست خود آدمه که کدوم ارجح و راجع مخیره. حالا ممکنه یک کسی مردد بشه، متحیر بشه، این وسط مخیره. فرمود و المحرم کما فی الدماء فقتل المؤمن فی مورد لا یستحل القتل تقیتا حرام بلا کلام. یه رقم تقیه داریم، تقیه حرام که بحث مفصلی خب ما خوندیم راجبه تقیه حرام، که مرحوم شیخ مثال تقیه در دماء را مطرح فرمود، اذا بلغ الدم فلا تقیتا. این چند بار خوندیم مکرر مطرحش کردیم، نظرتون نیست؟ اذا بلغ الدم فلا تقیه، یعنی چه؟ یعنی وقتی که این خطری که به شما متوجه میشه در رابطه با چیه؟ در رابطه با یعنی اگه میخوایی دفع خطر بکنی خونی باید بریزی، اینجا که باید خونی بریزی تقیتن که جان خود تحفظ بکنی، فلا تقیتن دیگه، تقیه بیمورده، لأن التقیت قد شرعت لحقن الدماء، تقیه تشریع شده برای حقن الدماء، دماء دیگه فرق نمی کنه، دماء المسلمین، چه ای آقا چه او آقا چه فرق میکنه، همه چون مسلمانه، بنابراین دیگه جای تقیه نیست. خب شیخ فرمود و المکروه ما یکون و ضده افضل، تقیه مکروه هم داریم، تقیه مکروه شیخ میفرماید در صورتی که ضدش افضل باشه، یعنی یه مصلحتی در تقیه هست، یه مصلحتی هم هست در ترک تقیه، ولی مصلحت ترک تقیه ارجحه. آره، وقتی که سنگین تر شد ارجح شد، پس چه میشه؟ ترک تقیه بهتر شد، معنیش میگه که فعل تقیه مرجوحه، این هم مکروهه، اینجا تقیه. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في انقسام التقية إلى الأحكام الخمسة. أرشد علامة بجنوردي میگه این آخری مثالش درست نیست که فرموده که ارشد مراجم مکروه که فرموده زدش افضل باشه، اگر یه چیزی زدش افضل شد اون وقت چی میشه؟ اون وقت اون مستحبه، اما خلاف مستحب مکروه حساب نمیشه. خلاف مستحب یعنی یه چیز خوبی را شما ترک بکنید، یه چیز خوبی را ترک بکنید غیر از این است که یه فعل مکروهی انجام داده باشید، اینا تفاوت داره. ترک مستحب به معنی فعل مکروه نیست. ایراد علامه بجنوردی بر مرحوم شیخ اینه که ترک مستحبی صورت گرفته نه فعل المکروهی. پس ما باید دنبال یه مثال دیگه بریم. اون وقت ایشون عرض میشد نقل کرده از شهید، میفرمد فلا اولا التمثیل للمکروه بما ذکره الشهید قدس سره و هو التقیه به اتیان ما هو مستحب عندهم مع عدم خوف الضرر لا عاجلا ولا آجلا اذا کان ذلک الشیء مکروها واقعا. یه فعلی است که ما میخواهیم انجام بدیم، این به حسب واقع حکم مکروهه، خودش کراهت واقعی داره، کراهت واقعی داره، توجه فرمودید، ولیکن اونا از ما انتظار دارن که ما انجامش بدیم، توجه فرمودید، به خاطر اینکه این انتظار را دارن، به خاطر اینکه خوششون بیاد ما انجامش میدیم، این میشه تقیه انجامش. اما خب فرض این است که به حسب واقع فعل مکروهیست از دید ما، از مذهب ما، نتیجتا اینجا چه میشه؟ این تقیه مکروه میشه. مثل انواع مکروهات فرض کنید، میگن مثال میزنن برای مکروه به پنیر خوردن، مثلا روبروی عکس نماز خوندن کراهت داری یا ثواب نماز کم میشه؟ نه شک دارم، دوستم کنید همون پنیر بهتر آجو، اون یکی ممکنه ثواب نماز کم بشه، چون که ثواب کراهت در عبادت معنی اقل ثوابنه، کراهت واقعی نیست. نه اجازه بده همین عرض خودمو بگم بهتره، محل بعدی مناقشه نفر با طول میکشه، وقت هم نداریم. خوردن پنیر اون بحثه کراهت در عبادت عرض کردم، یعنی اقل ثوابن کراهت حقیقی نیست. نه اجازه فرما، بله خوردن پنیر بدون گردو، چون میگن که آره این مقدسی خوب رب میرد اینا رو پیدا میکنن، این فروع مختلف را با پنیر کراهتش جبران، با گردو کراهتش جبران میشه، اما بدون گردو کراهت داره. حالا پیش یه برادر سنی نشسته ناشتا سبحانه اونو پنیر آورده، و اگر نخوری ناراحت میشه، خوب نیست، تقیتا میخوره و فعل مکروهی را من باب تقیه انجام میده، این هم عیب نداره، چه اشکالی داره؟ کل مکروه جائز. خیلی خوب. این پس بنابر این عرض کنم به خدمت شما احکام خمسه ای که مرحوم شیخ تصویر فرموده در حکم تکلیفی تقیه این گذشت. این بحث هم خوندیم، صور مختلفی دا که تقیه حرام اینا را هم که خوندیم. حالا رسیدیم به جان کلام. جان کلام کجاست؟ جان کلام این است، حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. حکم تکلیفی مهم نیست، بالاخره واضحه تقیه در صورتی احساس خطر بشه که واجبه، بعضی جا هم ثواب داره آدم تقیه بکن، مثل تقیه مداراتی مستحب خوب، ولا واجب هم نیست. اینا بحث زیادی نداره، اونچه که بحثش خیلی مهمه حکم وضعیشه. حکم وضعیش یعنی اجزا، یعنی اگر ما بر حسب تقیه موافق برادران عامه کار را انجام دادیم که از نظر خودمون خلاف واقع بود. مثل چه؟ مثلا مثل همین مسخره بازی که در میارن در اول ما التفات فرمودی به همینطور بی حساب کتاب، مثلا یه مرتبه یه روز دو روز ماه رو میکشانن جلو، مثلا هیچ منشأی هم نداره، روز ششم هفتم یه مرتبه اعلامیه میدن که نخیر آقا مثلا فرض کنید اول ماه روز دوشنبه نبوده، روز یکشنبه بوده، روز شنبه بوده، دل بخواهی. و یه چیزهایی که ما یقین داریم که اینا گترهی هست و بر حسب مصالحی هست و الا این هیچ واقعیت نیست. توجه فرمودید که خیلی وقتا دو روز اختلاف پیدا میکنه با ما با ایران، بسیار گاهی وقتا یه روزه ولی بیشتر وقتا دو روزه. ده اجاز بر حالا یه چیه که این مثال بگیم فعلا، حالا تظهر و ثمره که شما بر اساس اونا وقتی وقوف به جا می آورید در روز عرفه، روز عرفه تون می دانید عرفه واقعی نیست ولی من باب تقیه باید در این روز وقوف بکنید، یا اون روزی که روز عید می گیرید و اعمال یوم العید را انجام می دید در حج، اعمال یوم می دونید که نه واقعا این روز عید نیست، توجه فرمودید، حتی احتمالش هم نمیره، التفات فرمودید. و بسیار اونها جری هستند، متجری هستند در حکم الله که بی حساب بی کتاب خلاصه ای طوری چیز میکنن، بازی میکنن، توجه فرمودید، و هیچ براشون مهم نیست، قاضی حکم صادر میکنه، هرچی دستور داد امونه دیگه. عرض کنم به خدمت باسات شما، یه سال فراموش نمی کنم که یک دلیلی از علم هیئت مبنی بر علم هیئت یه دلیل قاطعی پیدا شد که این چیزی که عرب می شود در عربستان گفتن دروغه. خب اون چه بود؟ اون عبارت بود از قضیه خسوف. دقت می کنی؟ خسوف، خسوف ما، خسوف مال شمسه و خسوف مال قمره. خسوف معمولا واقع می شود در لیالی بدر، یعنی لیالی 13 و 14 و 15 و بیشتر 14 و 15 و حال اون که طبق مبنای اونا می شود شب 16 در جلو می دازن. خسوف در شب 16 محاله، اون شبی را که خسوف درش واقع شده بود از نظر ما معقول بود چون شب 15 بود، اما از به حساب اونا چه شبی میشد؟ شب 16 یا 17 دیگه آدم نیست، دو روز اختلاف بود یا یه روز، شب 16 یعنی و از عبور که کرد از شب 15 خسوف محاله و واقع شد. واقع شد نه چه برش گردانه چی؟ یعنی چه برش گردانه؟ خسوف واقع شد در شب 16 و این محاله که شب جا این کشف میکند که چی؟ که شب 16 همشون دروغه. متوجه این نقطه بشید که قضیه ما چه میخواییم؟ نه یعنی شما رو بگردن حرف علکی میزن، ده اجازه بدید، ما یعنی میخواییم چه بفهمیم؟ میخواییم بفهمیم این چیزی را که شب 16 حساب کردن دروغه. چرا دروغه؟ لأن الخسوف لا یقع فی هذه اللیله، و حالا که خسوف واقع شد، وقتی که خسوف واقع شد پس دیگه وقوعش که وجدانی بود، اما 16 بودن اونا غلط بود. خب این 16شون که غلط بود همینطور حساب بکن، اون وقت پس روز عرفشون و عیدشون چه میشه؟ خب بر اساس بود که دیگه اونم میشد 16 و اینا هم خلاف واقع بود، یعنی چیزی را که فتوا داده بودن مستحیل بود، محال بود. بله، و این چیزی که ما خودمون مشاهده کردیم واقع شد در زمان ما واقع شد. عرض کنم به محضر مبارک شما، پس بنابراین دیگه آرام آرام بحث را جمع بکنیم و و اون این است که ببینیم قضیه اجزا، یعنی اگر ما تقیه کردیم و تقیتاً موافق عامه حجم خودمون را انجام دادیم و خلاصه، آیا این مجزی است یا نه؟ البته خود دو صورت داره. یه صورت این است که محتمل باشه مطابقتش با واقع، یه صورت این است که قطع داشته باشیم به این که مطابق واقع نیست. مثل همین مثالی که زدم، مثل همین مثال خسوف در شب شانزدهم، این قطع دیگه، قطع به این که خلاف واقع. عرض کنم به خدمت شما، خب مرحوم امام و محقق خویی و بسیاری از اعازم دقیقا همین مورد همین جا تفصیل دادن، تفصیل دادن بین صورتی که محتمل المطابقه باشه و صورتی که قطع به عدم داشته باشیم. که گفتن اگر محتمل المطابقه است انشاءالله مجزیه، ولی اگر قطع داشته باشیم به این که مبناشون خلاف واقع، نه مجزی نیست، به محل اشکاله. یعنی چه؟ یعنی حتی دوباره باید اعاده کنه. و صلی الله علی محمد. حالا این بیان مطلب در حالا استدلالش و شرحش و چرایی طوره چرایی طوره بماند برای حلقه الاتیه انشاءالله. فنوکله الى وقت آخر. و نخیر انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.